در بین افراد و گروه هایی که در قرآن کریم از آنها به عنوان ظالم و ستمگر یاد شده است، 11 گروه در صف ستمگرترین ها قرار دارند که عبارتند از: 1. کسانی که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع می کنند. 2. کتمان کنندگان شهادت. 3. تکذیب کنندگان آیات الهی و افترا زنندگان به خداوند. 4. کسانی که به دروغ میگویند به من وحی می شود، پیامبران دروغین. 5. گمراه کنندگان مردم. 6. کسانی که از آیات الهی روی گردانند. 7. کسانی که به خدا دروغ می بندند. 8. تکذیب کنندگان حق و حقیقت. 9. تکذیب کنندگان سخن حق و درست. 10. قوم نوح. 11. کسانی که به اسلام دعوت می شوند و آن را رد می کنند. حسب سنت لایتغیر خداوندی، ظلم و ستم تبعات وحشتناکی برای تمامی ساکنان زمین و آسمان و در میان موجودات جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی دارد. از این رو برای ظالم نیز خداوند کیفر ویژه‌ای مقدر فرموده است که این کیفر در همه عوالم دنیوی و اخروی و عالم برزخ متوجه او و هم پیمانانش خواهد شد. حسب آنچه در آیات قرآنی به آنها اشاره شده است، ظالمان نتایج عمل خود را به صورت‌های مختلف تجربه خواهند کرد. بی دلیل نیست که امیر مؤمنان علی علیه السلام امام عدل می فرمایند: به خدا قسم اگر اقلیم های هفتگانه را همراه با آنچه در زیر آسمان هاست به من بدهند که دانه جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم تا نافرمانی خدای را به جا آورم، هرگز چنین نکنم. بدانید که دنیای فانی شما در نزد من از برگ سبزی در دهان ملخی پستر است. برخی از آثار و طبعات ظلم در قرآن عبارتند از: 1. ظالمان در دنیا و آخرت گرفتار عذاب می شوند. 2. عذاب سختی در روز قیامت ستمکاران را فرا می گیرد. 3. قتل گوساد پرستان بنی اسرائیل. 4. در دوزخ همراه و همنشین شیطان می شوند. 5. در معرض عذاب سهمگین الهی قرار دارند. 6. از راه حق گمراه می شوند و آمرزیده نمی شوند. 7. نسل نامناسب از آنها باقی می ماند. 8. مسخ می شوند به صورت میمون. 9. هلاکت. 10. عذاب همیشگی. 11. فرود آمدن عذاب آسمانی بر آنها. 12. مهلت نمی یابند. 13. بدبختی. 14. شفاعت شامل حالشان نمی شود. 15. در معرض تهدید الهی قرار دارند. 16. ویران شدن خانه و شهر ستمکاران. 17. معذرت خواهی آنها در قیامت پذیرفته نمی شود. 18. باید آتش دوزخ را بچشند. 19. مورد بازخواست قرار می گیرند. 20. اگر بتوانند همه زمین را هم بدهند، از عذاب نجات نمی یابند. 21. عذاب دردناک در انتظار آنهاست. 22. گرفتار عذاب بزرگ می شوند. 23. در برزخ هم عذاب می شوند. 24. چیزهای پاک بر گروهی از آنها حرام می شود. 25. هدف صاعقه قرار می گیرند. 26. افسوس و پشیمانی شدید در قیامت دارند. 27. رستگار نمی شوند. 28. سخت جان می دهند. 29. طوفان شدید و رگبار بر سر آنها فرود می آید. 30. نزد خداوند نگه داشته می شوند. 31. یاوری در قیامت ندارند. 32. در هنگام مرگ مورد ضرب و شتم ملائکه واقع می شوند. 33. عهد خدا به آنها نمی رسد. 34. خدا دوستشان ندارد. 35. هدایت نمی شوند. 36. جایگاه بد اخروی دارند. 37. به خاری ابدی گرفتار می شوند. 38. باید در دنیا منزوی شوند. 39. لعنت خدا بر آنهاست. 40. ضرر کنندگان واقعی اند. 41 آتش دوزخ آنها را احاطه می کند. 42 از جهنم نجات نمی یابند. 43 دشمنی طولانی و عمیق با حق دارند. 44 آخرت و عاقبت بد و وحشتناک دارند. 45 منقرض و نابود می شوند. 46 با زقوم شکنجه می شوند. 47 عذاب دائمی دارند. 48 در آتش می روند. در حدیث آسمانی زیارتنامه مقدس عاشورا امتی را که بنیان ظلم را استحکام بخشیده اند از رحمت خداوند رانده شده و ملعون معرفی می کند. چنان که ملاحظه می شود ملاک تشخیص ظلم از عدل و حق از باطل هم میزان قرب یا دوری از اهل بیت اعلام شده است. به آن دلیل که این خاندان اهل حق، ناشر حق، رسول حق، حجت حق و امام مبین در دنیا و آخرت برای کلیه آفریده های ملکی و ملکوتی خداوند هستند. در زیارت جامعه کبیره زائر خطاب به امام معصوم از اهل بیت پیامبر اعلام می کند: الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه و میراث و نبوت اندکم. حق همراه شما و در شما و از شما و به سوی شماست و شما اهل حق و سرچشمه آن هستید و میراث نبوت نزد شماست. اگر کسی یا چیزی از رحمت خدا دور شود نابود می شود، نمی ماند، استعداد ماندن نمی یابد، زیرا بریدگی از رحمت به منزله فرو غلطیدن در گرداب نیستی است. جابجایی حق و باطل، جابجایی همه شئون مراتب و حتی جابجایی تعاریف قابل ارائه درباره عالم و آدم است. وقتی مبانی و منابع از مشرب حقیقی عکس نشود، دیدگاه و تعاریف جعلی درباره همه چیز و همه کس در صحنه حیات فردی و اجتماعی مردم در حیطه گرایش‌ها و عملکردها زاویه‌ای ایجاد می‌کند که در سیر پیشرونده خود یک حوزه بزرگ فرهنگی و تمدنی را مبدل به حوزه‌ای دیگر می‌سازد و برای قرون پی در پی باعث عمل ظالمانه می‌شود. در چنین موقعیتی مستضعفان نیز نادانسته شریک در ظلم و حتی قوام دهنده به عمل و نظر ظالمانه می شوند. مگر جز این است که امروز مسلمانان نیز بی پرسش از ماهیت حوزه فرهنگی و تمدنی غربی همه معاملات و مناسبات فرهنگی و تمدنی خود را از غرب اخذ می کنند و با استفاده از دو روش سکولاریزه کردن دین و اسلامیزه کردن فرهنگ و تمدن غربی طابق و نعل به نعل پای جاگ پای غرب می گذارند و حتی بدان نیز افتخار می کنند. این زیارات به ما می آموزند که ابتدا مبادی و مبانی همه آنچه را ظالمانه می نماید شناسایی کنیم، از آن تبری بجوییم و با مراجعه به منابع حقیقی و مبانی ویژه آن بنیادهای بنای عادلانه را مستحکم سازیم.
پر از شکوفه های حکمت
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. فایده شناسی این باورداشت رو گفتیم که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است، امیر مؤمنان علی علیه السلام. اولا اگر دقت کنیم میبینیم که وقتی حضرت امیر علی علیه السلام درباره هدایت صحبت میفرمایند، هدایت رو به اندیشه آدمی پیوند میزنند، یعنی همواره از هدایت به عنوان پیامد و پدیده عقلانی سخن میگن. حتی وقتی در مورد امام عصر علیه السلام میفرمایند فرزندم ظهور میکنه، فرزندم مهدی، زره دانش بر تن اوست، یعنی اولا کلید واژه اصلی در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام دانش است. چون که درباره خودشون میفرمایند ما که از ما سرریز شده است دانش. ببینید چقدر باید آدمی پر باشه، ما سرریز شدن درک ازش داریم دیگه. حتی یه مثال ساده دم دستی، یه لیوانیه که مظروفیه، ظرف و مظروفه، این اگه پر بشه، حجمش پر بشه، سرریز میشه. امام علیه السلام میفرمان ما انباشتگان از دانشی و تعبیرهای قرآنیش هم راسخه در علم. ببینید چه تعبیریه، راسخه در علم. و بعد از همه مهمتر اینه، در باورداشت مهدویت یک امیرالمومنین میفرماید که از اصحاب پیامبر، از نزدیکان پیامبر، خویشاوندانش تا اصحابش، کدام یک آمدند گفتند و ادعا کردند که این آیه که تو قرآن میگه راسخه در علم ماییم، جز ما اهل بیت، جز من علی علیه السلام؟ این نکته رو در حافظتون داشته باشید و این جملاتی رو که براتون میخوام بخونم. پس آدمیان در شناخت دقایق و ظرائف حیات و برای آن که در سیر تکاملی امیدوارانه به تکاپو و پیکار برخیزند، لازم است که از وجود امامی حتی اگر غایب باشد الهام گرفته، بهرمند شده و با شتاب حاصل از درک گرمای وجودیان حضرت به راه روشن زندگی پای بگذارند. دوستان، همه ما تجربه خورشید پشت ابر رو داریم. ببینید شب یعنی هیچ خورشیدی وجود نداره، همه ما اینو میدونیم. شب یعنی مطلقی از جنس خودش، اما یک روز ابری یعنی آفتابی که در پس ابر هست و امروز نامش روزه، نامش شب نیست. این که امام صادق علیه السلام در یک تعبیر بسیار درس‌آموز فرمودند وجود امام عصر علیه السلام مثل خورشید پشت ابره، این نشان از این داره که روزه، اما ما فاصلمون با روز به یه ابری است که باید به عنوان یک حجاب، مثل غیبت که حجاب است، کنار بره و روز زندگی ما با اون اثر اصلی خودش، وگرنه خورشید پشت ابر هم اثر داره و همون نقشی رو برای حیات آدمی داره که باید داشته باشه. اما این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام چگونه دارن با ما صحبت میکنن، که اولا شناخت، یعنی بحث امامت و شناخت، دو بحث ظرائف حیات، یعنی یه جنبه های اصیل این حیات که منوط و مربوط به اندیشه است. به قول مولوی، ای برادر تو همه اندیشهی، ما باقی خود استخوان و ریشهی.
جعبه ی رویا و صدا سرت تو پا بود همیشه همراه بود میامره تو پا بود همیشه همراه بود قشنگ نازه مره دیل می انجا بود قشنگ نازه مره دیل می انجا بود نور می چومان تویی عزیزتر از جان تویی نور می چومان تویی عزیزتر از جان تویی تی عشق بیمارمم تنها می درمان تویی تی عشق بیمارمم تنها می درمان تویی زبانی امره می دیل یار ببردی تی دوره گردم همش اگر می بر بگردی شیرین زبانی امره می دیل یار ببردی تی دوره گردم همش اگر می بر بگردی من بیمیرم تی جانه تی و کس چومانه من بیمیرم تی جانه تیو کس چومانه میترس که دل همیشه فقط ترد و خانه میترس که دل همیشه فقط ترد و خانه میام را تو پا بگو همیشه همراه بگو میام را تو پا بگو همیشه همراه بگو قشنگ نازه مره دل می انجا بگو قشنگ نازه مره دل می انجا بگو سر با سنوبری تو تیغه دو بالا مره ماهجی رو ببردی تیروی زیبا مره سر با سنوبری تو تیغه دو بالا مره ماهجی رو ببردی تیروی زیبا مره پرگیرم آسمانه بگیری می دسانه پرگیرم آسمانه بگیری می دسانه میام را تو پا بگو همیشه همراه بگو قشنگ نازه مره دیل می انجا بگو میام را تو پا بگو همیشه همراه بگو قشنگ نازه مره تیو کس چومانه من بیمیرم تی جانه تیو کس چومانه میترس که دل همیشه فقط ترد و خانه میترس که دل همیشه فقط ترد و خانه
مثل آب زلال مثل زمین پاک و آبی مثل ایران بزرگ و شنیدنی رادیو ایران
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند بر پیمان پیمان ماندند ماندند
روایت رهایی
در دهه پایانی ماه صفر سال 61 هجری، کاروان داغ دیده و مرارت کشیده اسیران اهل بیت منزل به منزل پیش می رفت. کاروان از قلمرو عراق خارج و قدم در قلمرو سرزمین پهناور شام گذاشته بود. شام برای نیم قرن در سیطره آل امیه و آماج تبلیغات مسموم آنان بود. اما در این دیار نیز مردم کمتر شهری به قاتلان سید و شهدا و جانیان کربلا روی خوش نشان دادند. ماجرای سنگ باران سربازان ابن زیاد در قنسرین میتوانست در منزلگاه های بعدی هم تکرار شود.
این روایت
تاوان بستن آب قافله سرها و اسیران پس از پشت سر گذاشتن قنسرین به معرت و نعمان رسیدند. برخلاف قنسرین کسی در این منزلگاه از حاملان سرهای بریده و قاتلان سید و شهدا بیزاری نجست. شاید چون کسی برای مردم پرده از حقیقت جنایت بر نداشته بود و آنها صاحبان سرها و اسیران کاروان را به نام و نسب نمی شناختند. مردم در معرت و نعمان درهای شهر را بر روی کاروان گشودند و از فرماندهان قافله و سربازان ابن زیاد به گرمی استقبال کردند. آنها آذوقه و آب و غذای مأموران را تأمین کردند و قاتلان و حاملان و سربازان در این شهر شبی آرام داشتند. منزلگاه بعدی شیزر بود که از معرت و نعمان فاصله چندانی نداشت. جنایت پیشگان به مردم این شهر هم دروغ همیشگی را گفتند و صاحبان سرها را خارجی و شورشی و نامسلمان نامیدند. اما پیر مردی سال خورده از اهالی شهر سر امام حسین را در پیشاپیش کاروان دید و شناخت و فریاد زد: مردم، صاحب این سر پاره تن محمد مصطفی و فرزند علی مرتضی و جگرگوشه فاطمه زهراست. مردم با شنیدن این خبر قاتلان و جانیان کوفه را به شهر راه ندادند و با هم پیمان بستند که علوفه و آذوقه‌ای در اختیار جنایتکاران قرار ندهند. خولی ابن یزید از مردم شهر تقاضای آب کرد. مردم شهر در جوابش گفتند: شما حسین ابن علی را با لبهای تشنه شهید کردید، هرگز سیرابتان نمی کنیم. شیزر شهر نهرها و چاه‌های پر آب بود، اما همدلی مردم شهر فرستادگان ابن زیاد را از این منزلگاه تشنه راهی منزل کفرتاب کرد. به مانند شیزر، نهر پر آب آسی از دل شهر کفرتاب هم عبور می کرد. در کفرتاب نیز خولی ابن یزید کنار حصار شهر ایستاد و از مردم شهر آب طلب کرد، اما از مردم آن دیار نیز پاسخی مشابه شنید. همه گفتند: به کسانی که حسین و یاران او را از آب فرات محروم کرده اند قطره ای از آبهای نهر آسی نخواهیم چشاند. مقصد بعدی قافله سرها و کاروان اسیران سیبور بود. در آستانه شهر بار دیگر سرهای بی جرم و جنایت آشوراییان را برنیزه کردند. صاحب سطرهای صحیفه، زینت اهل عبادت و آقای سجاد نشینان امام علی ابن الحسین علیه السلام با دیدن سرهای برنیزه رفته چنین سرود: مردمان پست و فرومایه به سروری و آقایی رسیدند. آنان که از علم و شرافت منزلتی نداشتند جانشین فرزانگان و نجیبان شده اند. آنها که از ارزش‌های انسانی بی بهره بودند و پست‌ترین جایگاه را داشتند، اکنون جای پیشوایان راستین را گرفته اند و بر منصب‌های والا تکیه زده اند. این ننگیست که وجدان غیرتمندان عرب به آن راضی نمی شود. وای بر مردان و مردمان از شگفتی هایی که روزگار برایشان پدید می آورد. خاندان پیامبر بر شتران برهنه سوار باشند، ولی خاندان مروان بر اسب های رهوار نشینند و راه پویند. در بیرون از منزلگاه سیبور نیز پیرمردی شهیدان و اسیران قافله را شناخت. او شتابان و دوان دوان از دورترین نقطه شهر خود را به مرکز شهر رساند و زبان به روشنگری گشود و گفت:
هم شهری ها نه صاحبان این سرها خارجی و شورشی اند و نه این اسیران نامسلمان و بیگانه اند. این شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب و یاران و بستگان او هستند و این اسیران عترت پیامبرند که چون این قل و زنجیر اسارت بر دست و پای و گردن دارند. بنگرید که با این جماعت جنایت پیشه در حق آل رسول الله چه می کنید؟
شمار زیادی از مردم شهر گفتند که اجازه ورود این ظالمان را به شهر نمی دهیم. گروهی از اشراف و بزرگان شهر از ترس انتقام حکومت بنی امیه برخورد تند با مأموران را به صلاح نمی دیدند. احساس می کردند که حکومت تاوان مقاومت عامه مردم را از آنان که خواص شهر هستند خواهد گرفت. آنها مردم را به سازش و اغماز و دست کشیدن از مقاومت دعوت کردند و گفتند: خدا فتنه و جنگ را دوست ندارد، اینها مأمورند و معذور. تا سرها و اسیران را به شهر ما برسانند از شهرهای زیادی گذشته اند، بگذارید از شهر ما هم بگذرند و شرشان کم شود. در برابر این پیشنهاد بزرگان و مشایخ محافظ کار شهر، سخن جوانهای پرشور سیبور چیز دیگری بود. همگی به خدا سوگند یاد کردند که تا پای جان در برابر جانیان مقاومت کنند. جوانها بر پل ورودی شهر ایستادند و راه را بستند و با سلاح